داد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. امروز در لیبی پایان جنگ داخلی اعلام می شود. نخستین انتخابات در تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی تا ساعتی دیگر آغاز می شود. و رهبران فرانسه و آلمان می گویند پیشرفت هایی در زمینه دستیابی به راه حل بحران بدهی ها حاصل شده است. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، حسن جعفری هستم در این بخش خبری همراه شما. دولت جدید لیبی قرار است امروز پایان 8 ماه جنگ داخلی را رسما اعلان کند. مراسم اعلان رسمی پایان جنگ داخلی و آزادی از دیکتاتوری معمر قذافی قرار است امروز در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی برگزار شود و انتظار می رود هزاران تن در آن شرکت کنند. محمود جبرائیل نخست وزیر شورای ملی انتقالی گفته است قصد دارد پس از اعلان آزادی از سمت خود استعفا کند. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی، مردم تونس امروز برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان به پای صندوق‌های رأی می‌روند. قرار است در انتخابات امروز 217 نماینده مجلس مؤسسان برگزیده شوند تا ظرف 1 سال قانون اساسی جدید تونس را تدوین کنند. واجدان شرایط شرکت در رأی‌گیری امروز حدود 7 میلیون نفر اعلام شده است. اعتراضات مردمی در کشورهای عربی 9 ماه پیش از تونس آغاز شد و به فرار زین العابدین بن علی به عربستان انجامید. رهبران فرانسه و آلمان میگویند برای دستیافتن به توافقی جامع در مورد چگونگی غلبه بر بحران بدهی در منطقه یورو پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در آستانه نشست رهبران اروپایی که قرار است امروز در بروکسل برگزار شود صورت گرفت. انتظار می‌رود نشست امروز بروکسل به توافقی برای تقویت یورو و بانک‌های اروپایی دست یابد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیروز از پاکستان خواست با شبکه حقانی به گفتگو بپردازد. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، آقای کرزی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی جیو گفته است که مذاکره با گروه حقانی باید در پاکستان صورت گیرد. رئیس جمهوری افغانستان در این مصاحبه همچنین تصریح کرده است که امضای موافقتنامه استراتژیک با آمریکا طی 1 ماه آینده مستلزم شرایطی است که یک از آنها توقف حملات نیروهای آمریکایی به مناطق مسکونی شهروندان افغان است. بنابر گزارش‌ها روز شنبه صدها نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق ضمن تجمع در مقابل کاخ سفید واشنگتن خواستار حذف نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا شدند. شماری از مقام‌های پیشین آمریکایی نیز در این تجمع حضور داشتند. سازمان مجاهدین خلق از 14 سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز بدون اشاره به نام ایران به همسایگان عراق هشدار داد که در مسائل داخلی عراق دخالت نکنند. این هشدار پس از آن داده شد که آمریکا اعلام کرده قصد دارد نیروهایش را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند. خانم کلینتون که به تاجیکستان سفر کرده پیام باراک اوباما را بار دیگر تکرار کرد که آمریکا با وجود بیرون آوردن نیروهایش از عراق به همکاری با این کشور ادامه خواهد داد. 9:03 بامداد از شما دعوت میکنم در این لحظه اگر پیش از این مجله هفتگی دیدگاه ها را نشنیده بودید اکنون شنونده آن باشید. مجله دیدگاه ها کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور پس از مدت‌ها معوق ماندن بار دیگر به یکی از موضوع‌های اصلی رسانه‌های ایران بدل شده است. این بار با طرح استعفای علی مطهری نماینده متنفذ تهران که طراح اصلی این سوال بود و وعده محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که گفته است در صورت حفظ حد نصاب این سوال این هفته اعلام وصول می‌شود. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول چنین طرحی مستلزم امضای اولیه دست کم 1/3 نمایندگان است، 73 نفر از آنها. و علی مطهری در استعفانامه خود گفته بود که حتی اگر بنابر ادعاها 12 نماینده مجلس امضای خود را از پای این طرح برداشته باشند، این طرح همچنان از امضاهای لازم برای اعلام وصول و اجرایی شدن برخوردار است. طرح سوال از رئیس جمهور چند ماه پیش، زمانی که اختلاف میان رئیس جمهور و رهبر بالا گرفته بود، 100 امضا با خود داشت. اما در آن زمان گفته شد که مسئولان ارشد نظام طرح چنین سوالی را به مصلحت نمی‌دانند. احتمال اعلام وصول این طرح در این هفته همزمان است با تشدید حملات منتقدان اصولگرای دولت در مجلس از محمود احمدی نژاد و جریان فکری همراه با او که این روزها با عنوان جریان انحرافی توصیف می شود. از جمله انتقاد هفته اخیر اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که هفته گذشته گفته بود که اگر محمود احمدی نژاد امروز نامزد انتخابات خرداد 1388 بود، به او رأی نمی داد. آیا این هفته مجلس شاهد طرح سوال از رئیس جمهور خواهد بود؟ طرح احتمالی این سوال چه تأثیری بر فضای رقابت‌های درونی اصولگرایان و نیز رقابت آنها با اصلاح طلبان خواهد داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. فاطمه گوارایی از شورای فعالان ملی مذهبی در تهران، محمد علی توفیقی عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در پاریس و علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو. اول با شما آغاز میکنیم خانم فاطمه گوارایی در تهران. برای اولین بار در سه دهه اخیر افکار عمومی ایران شاهد به چالش کشیده شدن رئیس جمهور از سوی نمایندگان در قالب طرح سوال خواهد بود؟
میدونید این مسئله کاملا مرتبط هست با اینکه چراغ سبز لازم برای طرح سوال در مجلس از سوی بالاترین مقامات نظام به نمایندگان مجلس داده شده باشه. متاسفانه این مجلس یکی از فرمایشی ترین مجلس هایی هستش که در طول ادوار وجود اصلا پدیده به نام قوه مقننه ما در ایران داریم. بارها مسئله طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شده و بارها با ابراز مخالفت هایی که از سوی محافل نزدیک به بالاترین مقامات نظام مطرح میشه این مسئله منتفی شده. الان ابعاد این مسئله با استعفای آقای مطهری یه ذره جدی تر شده و ایشون اعلام کرده که عدم طرحش در مجلس به نشانه عدم استقلال هست. من اتفاق بر رویداد خاصی رو نمیبینم، مگر اینکه اظهارات اخیری که آقای مشایی کردن یا عدم همراهی کاملی که ریاست قوه مجریه با بالاترین مقامات مملکتی در رابطه با اتهاماتی که در رابطه با دخالت ایران در ترور سفیر عربستان به وجود اومده بود و اون حد لازم از همراهی ریاست قوه مجریه با این مسئله دیده نشد در برخورد، حالا یا به تلاشایی که در این شرایط برای همراهی همه قوای نظام در برابر شرایط بین‌المللی که در برابر ایران قرار گرفته از سوی قوه مجریه و ریاست جمهور دیده نمیشه، همه اینها رو روی هم بگذاریم شاید به این نقطه رسانده باشن که لازم باشه مثلا یک گرفتن گوشی برای دادن هشدار با طرح سوال در مجلس وجود اومده باشه. هرچند که من خود حتی این اتفاقم حدیده خیلی خاصی نمیدنم، برای اینکه معتقدم که ریاست قوه مجریه بارها نشون داده که میتونه این جریان رو به ضد خودش تبدیل بکنه، یعنی مصاحبه رو، طرح سوال رو، استیضاح شدن رو، همه رو به بازی که طرف مقابل باش شروع کرده و یا برخوردی که میخواد باش انجام بده بکشونه، در نتیجه به اون هدفی که طراحان اون مسئله از اون در پیش گرفتن نخواهد رسید. بنابراین من نتیجه خیلی مثبتی رو چه در رابطه با طرح سوال از رئیس جمهور به نتیجه رسیدنش نمیبینم، چه در صورتی که حتی این اتفاقم رخ بده معتقدم که اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد. آقای احمدی نژاد تو این بازی با توجه به برگ‌های برنده‌ای که در دستشون دارن قضیه رو به طرف مقابل واگذار نخواهند کرد.
آقای محمد علی توفیقی شما چی فکر میکنین؟ آقای باهنر در سخنان اخیرش در شرایطی بار دیگر بر نظر منفی اونچه بزرگان نظام نامیده در مورد طرح سوال از رئیس جمهور پافشاری کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در جمع دانشگاهیان کرمانشاه تأکید کرده که رهبری نه حق داره نه میتونه و نه قادره در اختیارات قوای سگانه دخالت کنه، مگر در جایی که به گفته او سیاستی به کج شدن راه انقلاب منجر شه. آیا این گفته ها رو چراغ سبزی برای طرح سوال از رئیس جمهور میشه ارزیابی کرد، یا تصور میکنید که همچنان ممکنه با نظر منفی رهبر جمهوری اسلامی ایران این موضوع در دستور کار قرار نگیره؟
موزه صحبت از اون هستش که بسیاری از حامیان گذشته احمدی نژاد اون حمایتی رو که از اون داشتن دیگه ندارن و حتی به طور صریح مثلا چند روز پیش آقای کوثری که مصاحبه کرد، خبرنگاری از ایشون پرسید که اگر دوباره رای گیری میشد شما رای میدادید به آقای احمدی نژاد یا نه، ایشون گفتن که نه من این رای رو نمیدادم. و یا به طور واضح‌تر از اون آقای مصباح که جزء تئوریسین‌های تیم آقای احمدی نژاد به حساب می اومدن، امروز به طور واضح و مشخصی حمایت و وضعیتی رو که در گذشته نسبت به آقای احمدی نژاد داشتن تغییر دادن. بنابراین من تصور می کنم که صحنه فعلی متغیرهایی که در ایران وجود داره زمینه سوال کردن از احمدی نژاد رو فراهم کرده. اگرچه رهبر جمهوری اسلامی و جناح حاکم بسیار تمایل دارن که احمدی نژاد این دوره رو به سلامت و در شرایط نرمال و طبیعی طی بکنه و به قول خودشون بیشتر از این شلوغکاری نکنه، اما در این حال تمایل دارن که یک احمدی نژاد تضعیف شده و کاهش یافته از نظر پایگاه اجتماعی به انتهای دوره برسه، که به نظر من یکی از مهمترین مواردی که میتونه این پروژه رو تکمیل بکنه بحث طرح سوال هستش، به خاطر اینکه اساسا آقای مطهری دلیل اصلی استعفای خودش رو مطرح نشدن طرح سوال اعلام کرده و از اون بر در خود استعفانامه هم توضیح داده که نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته و از او خواسته که نظرش رو در این مورد اعلام بکنه، و چون نظری اعلام نکرده بنابراین آقای مطهری در همونجا هم به صراحت اعلام کرده که نظر رهبر نظام تنیه بر رضایت و یا حداقل بی‌نظری است. و از سوی دیگه همینطور که شما اشاره کردید، در سفر کرمانشاه آقای خامنه‌ای این موضوع رو مطرح کردن که رهبر در امور اوقاف دخالت نمی‌کنه، که البته همه می‌دونن که رهبر فقط در مواردی دخالت نمی‌کنه که قوا تأمین کننده نظرات او باشد. بنابراین اگر صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو پاسخی به سوال آقای مطهری که در استعفانامه‌اش مطرح کرده بدونیم، میشه این گونه تلقی کرد که رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز خودش رو برای طرح سوال از احمدی نژاد که میتواند زمین ساز تضعیف او در انتهای دوره ریاست جمهوری باشد رو اعلام کرده. بنابراین به نظر میرسه که در همین هفته طرح سوال از احمدی نژاد اعلام وصول و به صحنه مجلس کشیده خواهد شد.
آقای علیرضا حقیقی، به نظر شما تا چه حد سرنوشت دولت محمود احمدی نژاد در دو سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی به مسائلی مثل طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور گره خورده؟ آیا ممکنه پیامد طرح چنین سوال یا حتی مستقل از اون رخدادها به سمتی پیش بره که دولت محمود احمدی نژاد نتونه دوره 4 ساله قانونیش رو به پایان ببره؟
در حال حاضر به نظر میرسه روز به روز تقریبا اکثر نهادهای قدرت، جناح‌های اصولگرا، همشون به این نتیجه رسیدن که هر یک روز ادامه تداوم قدرت آقای احمدی نژاد از جنبه بین‌المللی، از جنبه داخلی، به ویژه در حوزه اقتصادی و مسائل مختلف، ضررهای زیادی رو متوجه آینده نظام میکنه. سرعتی که جناح آقای مشای احمدی نژاد برای تأمین منابع مالی برای آینده خودش از طریق دست اندازی به بودجه‌های دولتی و یا مواردی مانند آقای امیر قصری انجام داده، اونها رو به شدت نگران کرده که قولی ایجاد میشه که ممکنه نتونن باش مواجه بشن. مضافاً به این که اسناد و اطلاعاتی از سوی این جناح خارج شده، حتی ممکنه به خارج از کشور برده شده باشه که بتونه برخورد کنه اگر مجلس یا جناح‌های دیگه بخوان علیه کلیت دولت اقدام کنن. در مجموع به نظر میرسه اونها دارن پروژه دمش کنترل رو ایجاد میکنن، به این مفهوم که ببینن اگر دولت بخواد تغییر بکنه چگونه میتونن تبعاتش رو کنترل کنن. طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر اقتصاد دو تا زمینه رو فراهم میکنه که بتونن این تست رو در گام‌های اول مورد ارزیابی قرار بدن. علاوه بر این نباید یادمون بره که نمایندگان مجلس خودشون هم بازیگر سیاسی هستند. من با نظر آقای توفیق موافق نیستم. نمایندگان مجلس در یه جاهایی که به ویژه منفعت خودشون هست میتونن بازی شخصی انجام بدن. ببینید، انتخابات مجلس که داره پیش میاد، بخشی از این نمایندگان ممکن است سرنشین سیاسی حذف بشن و خب طبیعی است که اگر احساس کنن که دولت آقای احمدی نژاد نقش کلیدی داره در حس اونا، میتونن با پافشاری خودشون با طرح سوال تغییری یا فضای جدیدی رو برای سنی سیاسی ایجاد کنن، چون در این صورت ممکنه دولت بره به سمت لابی کردن با این نمایندگان، بره بخواد امتیازاتی بده به اونها که اونا هر سالشون رو پس بگیرن، یا به هر حال در موقعی که مسئله سال مطرح میشه استیضاح آقای احمدی نژاد با رأی منفی مجلس روبرو بشه. به هر حال در مورد آقای احمدی نژاد هم این تصور بود، از اول این تصور بود که ایشون کاره ای نیست و همه نقشا رو به نهادهای قدرت نسبت میدن، ولی معلوم شد که آقای احمدی نژاد هم خودش بازیگر سیاسی است. به نظر من همه کسانی که در صحنه سیاسی ایران حضور دارن میتونن نقش مستقل خودشون رو هم ایفا کنن و این نقش مستقل میتونه در بازی کلی تاثیر گذار باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بعد از سوالی که از خانم گوارایی میخوام بپرسم، الان آقای محمد علی توفیقی میتونن به گفته‌های شما آقای علیرضا حقیقی واکنش نشون بدن، ولی حالا خانم فاطمه گوارایی، در این میان از اردوگاه اصلاح طلبان در داخل کشور چه صدایی به گوش میرسه؟ آیا اصلاح طلبان از جمله در همین موضوع طرح سوال از رئیس جمهور دستی در آتش اختلاف میان حامیان و منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد دارن یا تنها تماشاگر منازعه دو گروه رقیب خود میمونن؟
ببینید، بعد از فشارهای بسیاری که بر اصلاح طلبان در بعد از انتخابات 1988 به وجود آمده، البته این فشارها همواره بوده، فاز و شدتش در سال 88 تغییر کرده. این فشارها نه تنها کاسته نشده که ادامه هم داره. یعنی شما هم فشار بر رهبران جنبش سبز و بیخبری از اونها وجود داره، هیچ گونه تغییری در شرایط اونها داده نشده، و همینطور در کسانی که به نوعی چهره‌های شاخص این جریان محسوب میشن، حتی در مواردی به انتقام گیری شخصی از بچه‌های جوانی که توی زندان‌ها بر اصولشون پافشاری کردن و تن به خواسته‌های اونها ندادن، با وارد آوردن ضربات شلاق و ایجاد رعب و وحشت عمومی در میان نسل پایین سنتر جنبش سبز در واقع ایفا کردن. بحث اصلی در واقع در اینجاست. به نظر من اصلاح طلبا در این بازی به هر حال نسبت هایی که با جناح‌های مختلف اونها برقرار داشتن و روابطی که داشتن، این روابط و میزان صداقت و پایداری که بر روی حرفای اونها نشون دادن و عملکرد خود احمدی نژاد در طی این چند سال که اثباتی بر گفته های اصلاح طلبا بوده، قطعا در تشدید اختلاف های میان اصولگرایان و اختلافات میان جناح دولت و سایر جناح های در قدرت تاثیرگذار خواهد بود. ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم به طور مستقیم نقش دیده نمیشه، چون اصلاح طلبا در این بازی فعلا در کنار هستند. یعنی اصلا نیروی عمده ای الان در بیرون از زندان و در بیرون از حصار وجود نداره که بخواد این صحنه معادلات و بازی رو بالا و پایین بکنه. در واقع این چیزی که داره روی میده الان در بطن و درون خود جریان اصولگرایان هستش و بازی هستش که بر اساس کسب منافع بیشتر و قدرت بیشتر رخ داده و اینقدر این بازی شدیده و این قدرت گرفتن حاد هستش که حتی قبلا مثلا اگر گفتن جریان فتنه دوباره سر برمیاره، با گفتن این حرف ممکن بود که اونها دوباره به وحدت برسن، یا در این شرایط بین المللی که الان ایران از جوانب مختلف داره تهدید میشه، به نوعی عقب نشینی رو در برخوردهای درونی اونها با هم شاهد باشیم، اساسا این گونه نیست و نشون میده که جریان بازی قدرت در کیفی که الان از مدت‌های قبل انحصار قدرت رو در اختیار خودش در آورده، به لحاظ دستیابی و ابزار و کانال‌های قدرت به مراحل خیلی خیلی خطرناکی نزدیک شده، تا جایی که حتی منافع ملی و کشور ظرفی است که همه ما داریم توش زندگی میکنیم، توی این رابطه اساسا فراموش شده و به کنار نهاده شده. بنابراین من معتقدم که اصلاح طلبا توی این بازی موتور نیروی محرکه جلوی صحنه نیستند، بلکه کسب بیشتر قدرت و منابع قدرت و ابزار قدرت هستش که موتوری هستش که این اختلافات و درگیری ها رو در درون باند اقتدارگرایان و اصولگرایان دامن میزنه.
آقای محمد علی توفیقی، اول بذارین به همین نکته بپردازیم، بعد وقت تموم کردیم من اون نکته ای رو که آقای علیرضا حقیقی مطرح کردن باهاتون در میون میذارم. آقای توفیقی، همونطور که محمد رضا با هنر هم تاکید کرده، تا زمان اعلام وصول سوال از رئیس جمهور نامهای امضا کنندگان افشا نمیشه و از این رو مشخص نیست که آیا این سوال تنها مورد حمایت منتقدان اصولگرای محمود احمدی نژاد هست یا اینکه اصلاح طلبان هم از اون حمایت کردن. الان خانم گوارایی داشتن میگفتن که اصلاح طلبان در اینجا نقش زیادی ندارن. شما حضور اصلاح طلبان رو در مناقشه میان دو گروه اصولگرای حامی و منتقد محمود احمدی نژاد چطور ارزیابی میکنی؟
در مجلس همین گونه هستش و میشه گفت که نمایندگانی که تحت عنوان فراکسیون اقلیت و یا اصلاح طلبان شناخته میشن، از قدرت تاثیرگذاری چندانی بر معادلات مجلس برخوردار نیستند و شاید هم اساساً یکی از دلایل این که خودشون تمایلی ندارن به اظهار نظر کردن و یا موضع گیری در همین زمینه ها برمیگرده به همین شناختی که از موقعیت و جایگاه خودشون دارن. و البته در این حال اونها توجیهشون این هستش که هر گونه موضع گیری و یا صحبت علنی ما میتونه به اتحاد و همگرایی بیشتر بین اصولگرایان و در این حال کمک بشه به تثبیت وضعیت احمدی نژاد. البته به غیر از اینها مسائل دیگری هم میتونه مطرح باشه. اصلاح طلبانی که در مجلس هستن از حاشیه امن بسیار پایینی برخوردارن و در این حال ممکن است مصلحت طلبی هایی با توجه به نزدیکی زمان انتخابات که باید از فیلتر تنگی به نام شورای نگهبان حداقل برای اصلاح طلبان عبور بکنند، خب اینها میتونه در تصمیم گیری اونها، موضع گیری و یا اظهار نظرهاشون اثر بگذاره. گرچه صحبت هایی هست که تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس این نامه سوال از رئیس جمهور رو امضا کردن.
حالا اگه میشه در مورد اون نکته ای هم که آقای علیرضا حقیقی گفتن در مورد نمایندگان مجلس نظرتون رو بگید.
ببینید، اساساً طرح سوال و یا استفاده از سایر فاکتورهایی که در مجلس طراحی شده، البته در یک مجلس نرمال و در یک شرایط دموکراتیک مثل استیضاح سوال کردن از رئیس جمهور و یا موارد دیگه، امروزه در جمهوری اسلامی و ساختار معیوب اون، در اون زمینه اصلی و در اون بستر اساسی خودش به کار برده نمیشه. امروز اگر قرار هست از احمدی نژاد سوالی مطرح بشه، نه برای اینکه کمک بشه به تقویت دموکراسی در جامعه ایران یا شفافیت عملکرد قدرتمندان، بلکه برمیگرده به اهدافی که گردانندگان اصلی قدرت پیگیری میکنند. به نظر من امروز طرح سوال از احمدی نژاد بیشتر برای تضعیف جایگاه اجتماعی اون داره به کار برده میشه. اتفاقا موافق هستم که نمایندگان مجلس دائما تطبیق میدن وضعیت رو با قطب نمای قدرت که ببینند وزنه قدرت در چه سمتی داره تقویت میشه. جایگاه احمدی نژاد در ابعاد مختلف در حال تضعیف هستش و از اون طرف جایگاه خود نهاد اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، شخص رهبر و نهاد بیت و زوائدی مثل شورای نگهبان، وزنه احمدی نژاد روز به روز در حال تضعیف هستش و این وضعیت رهبر و نهاد بیت هستش که در حال تقویت شدن هستش. خود شخص رهبر تمایلی به کنار گذاشتن فعلی احمدی نژاد نداره، به خاطر اینکه بحران رو عمیق‌تر و وضعیت نظام رو در صحنه داخلی و بین‌المللی شکننده‌تر می‌کنه، اما در این حال بسیار تمایل داره که احمدی نژاد تضعیف بشه و در انتهای دوره یک تیم تضعیف شده و فاقد توانایی حضور در ساختار قدرت در ایران باشن. با همین توجیه من فکر میکنم نمایندگان مجلس امروز و در این هفته به سوال احمدی نژاد خواهند پرداخت.
آقای علیرضا حقیقی، حالا شما میتونیم به این جواب بدین، ولی این سوالم دارم ازتون که آیا تصور میکنین که این نزاع بین دو گروه حامی و مخالف محمود احمدی نژاد، به ویژه بعد از اعلام وصول و طرح احتمالی سوال از رئیس جمهور، فضا رو میتونه برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی کشور بازتر کنه؟
صحبتی که جناب توفیقی کردن، ببین مهم نیست که با چه انگیزه اونا طرح سوال میکنن یا تضعیف احمدی نژاد میکنن. توی سیاست انگیزه خیلی اهمیت نداره، نتایج عملی اون سیاست هاست که تعیین کننده است. یعنی اینکه ممکنه جناح‌های اصولگرا به همون سمت برن که فرض کنید یک دموکرات مایله که مثلا فرض کنید منتقد آقای احمدی نژاد ضربه میزنه منافع ملی کشور و با انگیزه‌های متفاوت رو انجام بدن، ولی نتیجه عملی اون کار اگر تغییر آقای احمدی نژاد باشه، طبیعیه که اون جنایی هم که همین تصور رو در مورد وضعیت آقای احمدی نژاد مسود بره. برخلاف آقای توفیقی معتقدم تغییر آقای احمدی نژاد شاید بشه گفت تنها برگ برنده و شاید برگ بازی است که جمهوری اسلامی داره که از بحران بین‌المللی و داخلی خودش خارج بشه. ایران میتونه هم مذاکرات هسته‌ایش رو تغییر بده، تغییراتی در روابط میان اروپا و آمریکا ایجاد کنه و هم میتونه شکاف میان نخبگان و کلیت قدرت رو که به شدت بعد از انتخابات 88 آسیب دیده ترمیم کنه. نیروی جدید اجتماعی، یک پمپاژ فضای جدید اجتماعی رو ایجاد کنه که بتونه بازسازی کنه خودش رو و با سربر آوردن یک دولت کارآمد بتونه از این بحرانی که روز به روز عمیق‌تر میشه و محاصره بین‌المللی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی داره علیه ایران بسته میشه، این محاصره رو بتونه بیاد بیرون. تغییر آقای احمدی نژاد نه تنها بحران رو عمیق‌تر نمی‌کنه، به نظر من بازی برد برده برای جمهوری اسلامی. ما در مورد مسئله اختلافی گفتید و اینکه آیا استاد طلبان میتونن راهی الان برای جناح‌های درون اصولگرایان وجود نداره که بتونن نیروهای استاد طلبی رو که در چارچوب قانون اساسی مایل به فعالیت هستن دوباره اجازه فعالیت بدن. در غیر این صورت در این انتخابات جناح آقای مشایع احمدی نژاد احتمال زیاد اگر فاکتور تغییر کننده ایجاد نشه میتونن حداقل 50 تا 80 کرسی مجلس رو به دست بگیرن، ولی مسئله اساسی این است که متاسفانه استاد طلبا فاقد دوراندیشی بودند و از کارت برنده آقای خاتمی به درستی استفاده نکردند. واقعیت این است که آقای خاتمی شخصیت بین‌المللی است. آقای خاتمی تقریبا تنها شخصیت سیاسی است که میتونه گروه‌های مختلف، روحانیت، صاحبان صنایع، روشنفکران، طبقات تحصیل کرده و حتی روستاییان رو در پشت سر خودش به عنوان یک نیروی سیاسی قابل اعتماد، درستکار و در این حال با اعتدال جمع کنه و متاسفانه با تضعیف هایی که از جانب خود استاد طلبان و حتی روشنفکر علی آقای خاتمی ایجاد شده، وزن آقای خاتمی در سن سیاسی ایران تضعیف شده. اگر آقای خاتمی قدرتمند باقی موند، امکان چانه زنی اون با لایه های قدرت وجود داشت. در وضعیت فعلی به نظر میرسه که خیلی فضای ممکن برای بازی اصلاح طلبان داده نشه. تنها امکانی که داره این هست که حراس اصولگرایان باشه، به این معنا که احساس کنن که تیم آقای مشایی و هزینه های مالی که کردن بخشی از جریانات خاکستری نیروهای اجتماعی که قبلا به استاد طلبان میدن به اونا رأی بدن و در نتیجه برن به سمت این که سعی کنن استاد طلبان رو بخشایشون در انتخابات حاضر کنن که نتونن اونا آرای اونا رو جذب کنن.
آقای توفیقی موافقین که دیگه بحث رو تموم کنیم؟
بله، من فقط یک نکته کوچیکی که میخواستم عرض بکنم اون هستش که ببینید در جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهور و حتی با تغییر نمایندگان مجلس کارآمدی تغییری نمی‌کنه، به خاطر اینکه ساختار در جمهوری اسلامی وابسته به خود شخص رهبر و نهاد بیت رهبری است که یک نهاد کاملا بدون تغییر یا حداقل در دورهای بسیار طولانی دچار تغییر میشه. بنابراین
یعنی دوره آقای احمدی‌نژاد خاتمی یک چی بوده آقای توفیقی؟
ببینید با نگاه شما که اگه بخوایم به قضیه ببینیم که بحث نتیجه رو بخوایم ببینیم، نتیجه خیلی مثبتی به دست نیومده. دوره آقای خاتمی منتج میشه به دوره آقای احمدی نژاد و دوره آقای احمدی نژاد داره میره به سمتی که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که اصلا اساساً نظام پارلمانی و ساختار سیاسی رو در ایران دچار تغییر بکنه. این نکته اهمیت داره، وگرنه بله بنده هم با شما موافق هستم که در دوره آقای خاتمی بسیاری از اتفاقاتی که مثبتی افتاده، فضای عمومی تغییر کرده و آگاهی های جامعه بالا رفته، اما نتیجه نهایی و اون چیزی که ما در ساختار قدرت میبینیم تقویت و تثبیت بیشتر استبداد از نظر اقتصادی، وضعیت اقتصادی شکننده تر از نظر بین‌المللی هم ما می‌بینیم که وضعیت بین‌المللی بدتر شده، به خاطر اینکه اساساً در جمهوری اسلامی رئیس جمهور کاری نیست، نه در دوره آقای خاتمی نه در دوره آقای احمدی نژاد.
خیلی خب، آیه حقیقی فکر کنم که دو طرف حرفاشون رو زدن دیگه.
فقط یه جمله بگم، ببینید این تصویر نتیجه یه چیز کلی نیست، این نتیجه در طول زمان و قدم به قدم ایجاد میشه. آقای خاتمی فضایی رو ایجاد کرد در حوزه اقتصادی، در حوزه فکری، در حوزه اجتماعی که شما کاملا متوجه خواهید شد تفاوتش رو با آقای احمدی نژاد. حتی اونهایی که انتخابات رو تحریم کردن و معتقد بودن رئیس جمهور کاری نیست در انتخابات، امروز بسیاری از افرادی که این کارو کردن حتی معلوم متوجه میشن که هر اینچ از قدرت میتونه تاثیر در نمای کلی قدرت بذاره. بنابراین این تصور کلی گرایانه و کمال گرایانه از نتیجه رو باید کنار گذاشت و معطوف کرد که بتونیم خانه‌های قدرت و نتایج رو قدم به قدم دستش پیدا کنیم.
ببینید آقای خاتمی به هیچ وجه آقای احمدی نژاد نیست. اگر بنده یک روزی هم قرار باشه و دوباره برگردم به سال 76 با آقای خاتمی رأی خواهم داد، اما نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی نژاد. آقای خامنه‌ای هیچ قدم مثبتی نداشته و شخص اصلی تصمیم گیرنده و تعیین کننده سیاست‌ها در نظام جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای بوده هیچ تغییری نکرده و وضعیت رو به سمت بدتر شدن هدایت کرده.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای محمد علی توفیقی، آقای علیرضا حقیقی و خانم فاطمه گواری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
نه و 30 دقیقه بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. امروز در لیبی پایان جنگ داخلی و آزادی از دیکتاتوری معمر قذافی رسما اعلان می شود. درگیری های روز شنبه در صنعا پایتخت یمن دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. در آستانه نشست امروز رهبران اروپا در بروکسل، آنگلا مرکل و نیکولا سارکوزی نسبت به توافق بر سر راه حلی در مورد بحران بدهی اروپا ابراز خوشبینی کردند. ترکیه میگوید طی درگیری‌های دو روز گذشته نزدیک به 50 شبه نظامی کرد را از پای درآورده است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در ایران خواستار اعتراض عمومی به بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه به همسایگان عراق هشدار داد که در مسائل داخلی این کشور دخالت نکنند. طرفداران سازمان مجاهدین خلق با تجمع در برابر کاخ سفید از دولت آمریکا خواستند نام این سازمان از فهرست گروه‌های تروریستی حذف شود. رئیس جمهوری افغانستان از مقام‌های پاکستانی خواست با شبکه حقانی به گفتگو بپردازند. مرجان ساتراپی و اصغر فرهادی دو جایزه اصلی بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی ابوظبی را از آن خود کردند. آمریکا خواستار انتقال فوری قدرت در یمن شد. و علی لاریجانی میگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیاز به اصلاحات دارد. 9:32 بامداد در ایران. از شما دعوت میکنم شنونده گزارش های این ساعت ما باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز در لیبی روز اعلان رسمی پایان جنگ داخلی 8 ماهه است، اما این در شرایطی است که با وجود گذشت 3 روز از مرگ معمر قذافی هنوز جسد او دفن نشده و اخبار مختلفی هم درباره نحوه خاکسپاری او منتشر میشه. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی داره به جدیدترین تحولات لیبی در همین باره.
بانک مقامات شورای ملی انتقالی لیبی پیش از این گفته بودند کالبد شکافی جسد معمر قذافی رهبر پیشین این کشور روز شنبه انجام خواهد شد، اما گزارش‌ها از بروز اختلاف نظر و تعویق کالبد شکافی جسد سرهنگ قذافی حکایت می‌کند. اختلاف نظر مقامات لیبی درباره کالبد شکافی باعث شده است دفن جسد آقای قذافی 2 روز بعد از کشته شدنش همچنان به تأخیر بیفتد. در 2 روز گذشته و با انتقال جسد معمر قذافی به شهر مصراته و نگهداریش در سردخانه، صدها لیبیایی برای دیدن جسد او صف کشیده بودند. خبرنگاران بین المللی گزارش دادند که 2 روز بعد از مرگ سرهنگ قذافی جسد او در حال متلاشی شدن است و کسانی که برای دیدنش صف کشیدند صورتهایشان را با پارچه پوشاندند تا بوی تعفن اذیتشان نکند. هنوز مشخص نشده است که آیا رهبر سابق لیبی در مصراته دفن خواهد شد یا جسدش برای دفن به شهر سرت زادگاهش یا شهر دیگری منتقل خواهد شد. پیش از این مقامات رسمی شورای ملی انتقالی لیبی گفته بودند که مراسم تدفین سرهنگ قذافی به صورت محرمانه انجام خواهد شد. این احتمال هم داده می شود که شاید مقامات لیبی بخواهند جسد آقای قذافی را به دریا بسپارند تا مانع از تبدیل محل دفنش به زیارتگاه شوند. در این حال همچنان پرسش‌های بیشتری درباره وضعیت سرهنگ قذافی از زمان دستگیری تا هنگام مرگش مطرح می‌شود. در حالی که محمود جبرئیل رئیس اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی گفته است که مشخص نیست قذافی به ضرب گلوله مخالفان یا هواداران حکومت سابق کشته شده. یک مقام بلندپایه شورای ملی انتقالی بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که وی به دست نیروهای شورای انتقالی پس از دستگیری کشته شده است. تصاویر ویدیویی که در زمان بازداشت سرهنگ قذافی ثبت شدند نشان می‌دهد که او در زمان دستگیریش در روز پنجشنبه گذشته در شهر سرت زنده بود و کمی بعد مرد. با افزایش پرسش‌ها درباره نحوه مرگ آقای قذافی، مقامات سازمان ملل متحد و همچنین خانواده سرهنگ قذافی خواهان انجام تحقیقات کامل درباره چگونگی مرگ او شدند. در همین زمینه، اداره حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ابراز نگرانی کرد که آقای قذافی ممکن است پس از دستگیری اعدام شده باشد. در واشنگتن، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از مقامات شورای ملی انتقالی لیبی خواست که فرایند بررسی علت دقیق و شرایطی که منجر به مرگ قذافی شده است را به صورت باز و شفاف پیش ببرند. ولی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، گفته است که نحوه مرگ آقای قذافی پرسش برانگیز بوده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
با سپاس از شما که از طریق ایمیل، تلفن، پیامک با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان رادیو فردا. ایران میگوید تهدید آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران مردود است و سازمان ملل چنین تحریمی را سد خواهد کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، میگوید بانک‌های مرکزی سایر کشورها هم چنین تحریمی را نخواهند پذیرفت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی ایسنا نوشته است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به تحریم احتمالی این بانک گفته است که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان جدا از دولت و مستقلند و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، غیر عادلانه و غیر منطقی قلمداد خواهد شد. آقای بهمنی اتهام توطئه تروریستی در پایتخت آمریکا توسط عوامل جمهوری اسلامی را دروغ خوانده و گفته است بانک مرکزی جدا از دولت و خارج از این گونه مسائل است. اشاره وی به گفته مقام‌های دولت آمریکا است که روز 13 ماه جاری میلادی از بررسی تحریم احتمالی بانک مرکزی ایران خبر دادند. از جمله معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم مالی در آن روز به یک کمیته سنای آمریکا گفت که در پاسخ به طرح توطئه تروریستی مقام‌های دولت ایران از جمله تحریم بانک مرکزی در دست بررسی است.
Although U.S. financial institutions are already generally prohibited from doing business with any bank in Iran, including the CBI.
آقای کوهن گفت اگرچه تمام نهادهای پولی و مالی آمریکا به طور کلی از معامله با بانک‌های ایران و از آن جمله بانک مرکزی ایران منع هستند، ولی اقدامات بیشتر علیه این بانک در صورتی که از پشتیبانی چند جانبه برخوردار شود، بانک مرکزی ایران را بیشتر منزوی خواهد کرد و این تأثیر شدیدی بر دولت ایران خواهد داشت.
I can assure the committee that all options to increase the financial pressure on Iran are on the table.
وی به سناتورهای آمریکایی اطمینان خاطر داد که تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر جمهوری اسلامی روی میز قرار دارند. کارشناسان اقتصادی و مالی پیش از این گفتند که اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران دریافت‌های پولی دولت تهران از صادرات کشور به ویژه فروش نفت را که منبع حیاتی و اساسی درآمد جمهوری اسلامی محسوب می‌شود بسیار دشوار خواهد کرد. به گفته این کارشناسان حتی بدون اعمال تحریم بانک مرکزی اخیراً دولت ایران به طور موقت از دریافت 5 میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسعود دانشمند، یک عضو اتاق بازرگانی ایران، به خبرگزاری ایلنا گفته است که تحریم بانک مرکزی پیامدهای بسیار سنگین و ناگواری بر ایران خواهد داشت و برای اقتصاد ایران قابل تحمل نخواهد بود. پس از اعلام کشف توطئه ترور در واشنگتن که انگشت اتهام آن متوجه مقام‌های نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است، ایالات متحده و اتحادیه اروپا چند نفر از مقام‌های دولتی ایران را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دادند و معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد که تلاش‌هایی هم برای پشتیبانی از تحریم بانک مرکزی آغاز شده است. آقای کوهن در کمیته امور مالی و بانکی سنای آمریکا گفت بسیار مهم است که اقدام علیه بانک مرکزی ایران تأثیرگذار باشد. به گزارش رویترز، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته است که این بانک راهکارهایی برای مقابله با چنین تحریم احتمالی در اختیار دارد، ولی از پرداختن به این راهکارها خودداری ورزیده است. اقدام سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم جدید علیه حکومت ایران و از آن جمله بانک مرکزی ایران نیازمند تصویب قطعنامه از سوی شورای امنیت خواهد بود که در آن چین و روسیه دارای حق وتو هستند.
با شنیدن گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم تا 20 دقیقه دیگر که بخش بعدی خبرهای ما شروع خواهد شد، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.